بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیگه باید به نتایج این بحث برسیم، البته نتایجی که تعیین شده تحت عنوان آخرین گام برای رهایی، و الا نتایج چنین بحثی، بحث درباره رهایی خیلی گسترده تر از این حرف هست. یعنی به مقصود این گفتگوی ده شبه خودمون بیشتر باید بپردازیم و شاید الان وقتش باشه گذشته رو یک مروری داشته باشیم، منتها خب این مرور خیلی طولانی خواهد شد. من فقط چند تا نکته از مباحث گذشته عرض می کنم و امیدوارم که هم بنده درست عرض کرده باشم مطالب رو و هم واقعا براش یه فکری بشه در جامعه. اولا ما مدعی رهایی هستیم و باید بسیار تبلیغات بکنیم برای جذب مردم به مفهوم رهایی. نگید که به اندازه کافی تو جهان از آزادی، رهایی، این حرفا صحبت شده، بیاد بریم ما محدود کنیم. ابدا اینطور نیست. ما فعلا هنوز به رهایی، به این درخواست رهایی انسان بدهکاریم و غربی ها اصلا نتونستن این شعار آزادی رو جا بندازن، نیم خوردش کردن، خرابش کردن و یه جوری شده که حتی جاذبه هاش کاهش پیدا کرده در جهان. در این باره میشه مفصل صحبت کرد که چجور شده که اتفاقا در جهان جاذبه هاش خیلی کم شده. برخی از روانشناسان غربی صریحا علیه رهایی صحبت میکنن و حالا از دیرباز تا کنون علیه رهایی زیاد سخن گفته شده و نمیخوام به تعابیر اونها بپردازم. اتفاقا برخی از مذهبی ها میرن به اونا استناد میکنن، میگن ببین اندیشمندان غربی هم میگن رهایی زیادش خوب نیست، آزادی زیادش خوب نیست و موجب صدمات میشه. تازه اینجوری ازش استفاده میکنن که بگن پس تو بیا محدودیت های دینی رو برای آزادی بپذیر. نه، این روش دقیقی نیست. ما واقعا باید رهایی رو بخوایم، آخر رهایی رو بخوایم. ما باید رهایی رو بخوایم، همه رهایی رو بخوایم. ما وقتی رهایی رو نخوایم و یا کمش رو بخوایم و یا به اندکش قناعت کنیم، وضعمون خراب خواهد شد. ما در این باره می توانیم سروده ها، اشعار، ابیات، فرهنگ سازی، ادبیات، تولید ادبیات داشته باشیم و روح و جان خودمون رو با انگیزه رهایی تازگی ببخشیم. این یک محور. محور دوم این که تنها برنامه ای که ما رو میتونه به این رهایی برسونه، برنامه ایه که پیامبران آوردن. دین را باید به رهایی شناخت، رهایی را، راهش را باید به دین شناخت و هم دین رو موجب رهایی معرفی کرد، هم غیر دین هر برنامه ای که هست بدیش این است که ما را به نوعی اسارت گرفتار خواهد کرد، به انواع اسارت ها مبتلا خواهیم شد. این هم نکته مهمی است. یعنی ما دین رو به عنوان عامل رهایی بخش و آزادی بخش معرفی کنیم، پیامبر اکرم رو همینطور، ائمه معصومین رو همینطور، امام زمان رو همینطور، علیهم آلاف و تحیت و سنا، و اینها هستند و برنامه دین است که میتواند ما را به اوج رهایی برساند. این نه به خاطر خوش اومدن چهار نفری که افتادن دنبال کلمه آزادی. در قسمت اول عرض کردم اصلا اونا فعلا زیادم طرفدار آزادی نیستن، حالا اینو که میشه راحت گفتگو کرد در موردش، ولی به خاطر خوشایند اونها نیست، به خاطر خوشایند انسانهای بیداردلی است که همه رهایی را میخواهند، مطلق رهایی را آرزومندند و اصلا به این دلیل عشق میورزند به رهایی، به دین. به این دلیل عشق میورزند به دین که به رهایی علاقه مندند. پس محور دوم این شد که ما این دین رو و اولیاء خدا رو به عنوان عامل رهایی بشناسیم و غیر آن را عامل اسارت و بندگی بدانیم. محور سوم بحث این بود که در دین که میاد دو گام اول، حالا هر کدوم رو بخوایم اول بگیریم بحث داره، میتونیم از این بحث بگذریم. گام اول احساس امنیته. خدا میاد با مقوله‌ای به نام ایمان ترس رو از ما میگیره، چون ترس با رهایی سازگاری نداره، آرامش به ما میده. و ایمان کلمه مترادفش در قرآن میدانید که سکینه است. سکینه یعنی آرامش. در قرآن میفرماید ملائکه آمدن سکینه نازل کردن بر قلوب مؤمنین. همه مفسرین گفتن و در روایات آمده این سکینه یعنی ایمان، احساس امنیت. و انسان ترسو اسیر ترسشه. انسانی که می ترسه آنچه که به او حمله ور می شود او را اسیر می کند، در روح خود اسارت دارد. کسی که محزون نسبت به گذشته می شود در روح خود اسارت دارد. شاخص ایمان لکی لا تأسو علی ما فاتکم، می فرماید هیچ تأسفی نخوری بر گذشته. این شاخص ایمانه. و بالاخره این رهایی رو وقتی دقیق ترجمه کنیم، به جای خیلی از حرف و حدیث‌های بی خود و بی مزه اخلاقی و نازل کردن دین، بیایید تو رو خدا واقعی صحبت بکنیم، روانشناسانه حرف بزنیم درباره انسان. این یک سخن اخلاقی نیست، خصوصا اخلاق به معنایی که غربی‌ها میگن، یعنی یک ارزشی دارد. نه، این یک مسئله واقعی است، مسئله روانشناختی است، آثار فیزیولوژیش کاملا پیداست در روح انسان، مسئله واقعی. ما مثل طبیب، مثل پزشک داریم در مورد انسان صحبت میکنیم. دین اصلا به اون معنایی که غربی ها میگن مقوله اخلاقی نداره. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی این که اینها ارزش دارد. نه خیلی، بریز دور ارزشاتو، ما اصلا معادل کلمه ارزش تو قرآن نداریم. هرچی هست واقعیته. کسی این روحیه رو نداشته باشه بیماره. بیمار رو ما حتی در موردش قضاوت اخلاقی نمی کنیم. بیماریز دیگه، دندونش درد میکنه، چون میزنی تو سرش، مریضه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، چون این مرض رو خودش انتخاب کرده خدا غضب میکنه نسبت به او. تو چرا این بیماری رو برای خودت انتخاب کردی؟ اصلا ذهنتون رو از مقوله های اخلاقی و اینها به نظر من خالی کنید. اخلاق به معنای، باز میگم، اخلاقی که غربی ها میگن. البته اخلاق به چند معنا مقوله ایست که غلطه، ولی به یکی از معانیش فعلا ما نقد میکنیم. این که مثلا میگه صداقت یک ارزشه، بعد میگیم این جاذبه زمین هم یه ارزشه، الان من اینو رها کنم میفته پایین، میگه نه این واقعیته. پس تمام دین واقعیته، هیچ اخلاق درش نیست. واقعیت، خودتو مریض نکن. الان من چشممو ببندم این فضا رو نبینم، یک اتفاق واقعی افتاده یا یک اتفاق اخلاقی؟ یک اتفاق واقعی. خدا میگه خب کور که نیستی، چشم بهت دادم نگاه کن، چرا چشمتو میبندی؟ خدا ناراحت میشه از جهل، ناراحت میشه از ندیده گرفتن واقعیت، ناراحت میشه از نداشتن تفکر، تفکر نقاد، ناراحت میشه از یک سلسله بیماری های روحی. بعد خوشحال میشه از چی؟ میگه من به تو احساس امنیت میدم. هیچ کسی در عالم نمیتونه هیچ غلطی بکنه، هیچ ضرری به تو برسونه، تو چرا این احساس امنیت رو نداری؟ ایمان یه مقوله روانشناسانه است. روانشناسی که آدم نباید با اخلاق قاطی بکنه، که احساس آرامش میکنه. شما کمربند رو میبندی، عادت کردی به کمربند، احساس آرامش میکنی. کمربند رو نبندی، احساس ناامنی میکنی. این چه ربطی به اخلاق داره؟ آرامش داشته باش دیگه، ببندش خیالت راحت باشه. خدا میگه ایمان داشته باش به من، به من تکیه کن، من پشتیبان تو هم، مقدرات دست منه، زندگی دست منه. پس ایمان آرامش بخش یعنی رهایی بخش، ایمان اطمینان بخش یعنی رهایی بخش، ایمان قدرت بخش یعنی رهایی بخش. چون رهایی بدون قدرت که به درد نمیخوره. ما مردیم، حالا رهامون کردن دیگه، اون فایده نداره که. من باید زنده باشم، پویا حرکت کنم، مثل رهایی اون بازیگر فیلم گلادیاتور که مثلا این آقایی که باهاش میخواست دعوا کنه، پسر پادشاه که پادشاه شده بود به زور و اینا، رفت یه خنجر زد تو زندان بهش، این دیگه داشت میمرد. بعد رهاش کرد، گفت خب تا رهایی بیا با هم مبارزه کنیم. ای نامرد، زدی داغونش کردی، بعد میگی تو رهایی. البته اون آخرش هم کشت اونو، ولی رهایی که ما میگیم رهایی با قدرت. یک شب دربارش صحبت کردیم. خود قدرت یه مقوله فوق العاده زیبایی است که اصلا دین انسان رو میخواد قوی کنه. اون یه حرف واقعا یه دهه مجزا میخواد. خیلی هم من شیفته انسان قوی هستم و سخن گفتن از انسان قوی و مرگ بر انسان ضعیف. میفرماید ان الله یبغض المؤمن الضعیف، خدا بدش میاد از مؤمن ضعیف. امام رضا میفرماید اگه کسی گناه نمیکنه گولشو نخور، ممکنه ضعیف باشه، عرضه نداره گناه بکنه، این به درد نمیخوره. خیلی مقوله خاصیه. رهایی توش قدرت هم هست. پس یک گام رهایی این است که تو ایمان بیاری تا رها بشی، قدرت خدا بیاد پشتت، هیچ کی دیگه اسیرت نکنه. یک گام دیگر رهایی این است که رفتارت را کنترل بکنی به گونه ای که به رهایی برسی. همین موشک وقتی میخواد از جاذبه زمین رها بشه، برمیدارن این جهت خروج این حرارت و آتش و انفجار رو تنظیم میکنن تا اینو بفرسته هوا. حالا همون مواد و بنزین، و بنزین که نیست، اون سوخت موشک رو بذارن توی ظرفی آتیش بزنن، هیچ کم نمیره بالا. آقا اینو باید بذاری جهت بهش بدی. جهت میدن به آب، یه سطح ایجاد میکنن، بعد یه مسیر میگذارن، برق تولید میکنه. چه انرژی! رفتار کنترل میشه، چی؟ قدرت پرواز از زمینگیری و اسارت ها به انسان میده. هر رفتاری رو دین میگه کنترل کن، برای یک رهایی است، برای یک قدرتمندی است، برای از بین بردن یک ضعف است. اینجا از مقوله تقوا، اطاعت، مبارزه با هوای نفس، اینها باید استفاده بشه برای رهایی. تو رو خدا این تعلیمات مامانی رو دور بریزید. تقوا داشته باش، بچه خوبی بشی. خوب یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ نه از او کیفیتی حاصل نه حال. نمیخوام خوب بشم. چقدر مشتی هن اینایی که این حرف رو گوش نمیدن. آدم های رزل خوبی هن. خوشم میاد ازشون. خوب شدی تا خوب شدی کجا رو گرفتی؟ راست میگه. اون راست میگه. وقت کیا خوب میشن؟ به یک مدرسه ای، به یک مجموعه ای. گفتم تو دقت کردی کیا رو جذب میکنی؟ کیا بچه های خوبی میشن کنار شما؟ گفت نه، ولی ما طرفدار زیاد داریم. گفتم همه اونایی که تو خونهشون تو سری خورن میان طرف تو، برو یه بررسی بکن. گفت من خب همشون رو میشناسم. حتی این آقا خودش بعدن خیلی خوب شد و به حدی که به شهادت رسید، ولی خب خیلی صادق گفت آره، بچه هایی که عزت نفس دارن و تو خونهشون کم بوده محبت ندارن و اینا رو من نمیتونم جذب کنم، اینا خیلی قدن. دم آدم چیز فهم کرد. چهار تا بچه مثبت، یعنی بچه ننه دور خود جمع کردی که بعد مثلا اینا بچه های خوبی هن. چقدر من به هم میریزم وقتی من کم محیط مذهبی نمیشتستم آدم های به درد نخور بی عرضه جمع کردن دوره هم، حتی آمار میدن و تو لحظه حساس هیچ کدوم به درد نمیخورن، هیچ کدوم به درد هیچ کاری نمیخورن. و الا این همه آدم خوب لازم نبود برای گرفتن جهان. میلیارد ها میلیارد داره آمار انسان ها افزایش پیدا میکنه، رقم 313 تا تغییر نمیکنه. چرا نمیخندید شما الان؟ لبخند نمیزنید چرا؟ همجوری نگاه میکنید که چقدر جمعیت بوده الان چقدره؟
می فهمه 313 تا. آقا رقم رو ببر بالا بگو 3%. اگه الان مثلا بگو مثلا 10%. این طرز شمردن که نیست. جهان میدونی چند میلیارد شده؟ نه آدم خوب 313 تاش هر چند میلیارد بشه جهان. اینا کوهن المؤمن و کل جبل راسخ، نمیدونم اوه. تو بذار به اون قدرت و رهایی برسه با تقوا. نه خوب بودن، یک کلماتی رو بعضی آوردن تو بازار اصلا خراب کردن فضا رو. منظورت از خوب بودن رها بودنه، اوج قدرتمندی، درسته. آره منظورت از خوب بودن چیه؟ رها باش، مثل قرآن صحبت کن. قرآن زیاد خوب و بد استفاده نمی کنه. می فرماد چی؟ فرماد تو برده نباش، برده غیر خدا نباش. آدم بر می خوره در جا. تو برده کی هستی؟ آدم می خواد زود دفاع کنه بگه من برده نیستم. گوی نه. یادتون هست؟ حالا بگذارید من تو در واقع گزارش مختصر هستم. پس شد یک گام ایمان به خدا در این دین تو را به رهایی میبخشه، دو تقوا، که تقوا یعنی یک مراقبتی در رفتار. حالا این مراقبت احکامی داره، بنا شد مثل مرتضی، چون دیدم شما خیلی عاشق و شیفته مراقبت شدید تذکر دادم که مثل مرتضی هندی نشه. دیگه حالا نرید با سر مثلا نه ما میخوایم از فردا ریاضت بکشیم، ماهی یه دونه بادوم و تا اینجا برین تو خاک و فلان اینا، نه سیخ و میخ بخوریم و اینا نه. چون شما دیدم خیلی علاقه من شدید، منم کلامم خیلی اثر داشت و اینا، گفتم یه وقت نرید سراغ مرتضی. نه برنامه نمکیه ملس کوچولو اینجوری بهت میده، اصلا قشنگ اینا رو مراقبت کن درست میشه. خب این گام اول و دوم. بعضی ها میگن که گام اول مراقبت رفتاری است، چون در قرآن آمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. اخیرا صهیونیست‌ها هم به این رسیدن که آره رفتار مهمتر از افکار و احواله. به همین دلیل دیگه دنبال عوض کردن افکار و احوال آدم ها نیستن، سبک زندگی ها رو تغییر میدن. سبک زندگی رو که تغییر دادن، پدر صاحب بچه رو در میادن. میان سبک زندگی رو سبک زندگی غربی میکنن، سبک زندگی بدون کنترل هوای نفس، سبک زندگی با هرزگی. بعد رفتار آدم رو اسیر میکنه. امیرالمؤمنین در خانه خداوند متعال گریه میکنه که خدایا اعمالم منو اسیرم کرده. عمل رفتار ما چجوری رفتار میکنیم روحیاتمون اون شکلی میشه، ما چجوری رفتار میکنیم افکارمون اونجوری میشه. ادب مهمتر از اندیشه است، چون ادب اندیشه انسان رو میسازه. دیشب یه روایت آخر سر خوندم براتون، ادب هوشمندی میاره. ادب رفتار دیگه، رفتار رو کنترل میکنی باهوش میشی. بعد اون آزمایش هم براتون گفتم. خب این میشه تقوا دیگه، تقوا داشته باش تا ایمان بیاری. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. اینا ایمان میارن. این گام دوم. گام سوم چیه؟ گام سوم رو چون خیلی شما لطف دارید به من، منم نمیخوام شما رو اذیت کنم و وقتم نیست، بعد از گام سوم و گامهای بعدی بگذریم. ما در مورد آخرین گام قول داده بودیم با هم صحبت کنیم. فقط به شما بگم گام سوم رنجه. رنج خیلی رهایی میده. بدون رنج بعضی از قوای انسان اصلا آزاد نمیشه. در یه رنج عمیقی که به سر میبری بعدش اندیشت بهتر کار میکنه. اون تا باید با رنج ارتباط خوبی برقرار کنی، در آغوشش بگیری، انتخاب کنی. بدون رنج نمیتونی زندگی کنی. هیچ کس لقد خلقنا الانسان فی کبد. بدون رنج کسی به دروغ نگه، هیچ کس نمیتونه زندگی کنه. تو میتونی رنج تو انتخاب کنی. بعد اونی که حکیمانه رنج تو باهات برات انتخاب میکنه باش در نیفت، اون خداست و من تو رو دارم انجور میکنم. آی حواست کجاست؟ منه، من دارم میزنم. من که میدونم دارم کجا میزنم. خودم آفریدم ایت. باش در نیفت، رنجشو در آغوش بگیر. در این باره ما بنا شد صحبت نکنیم، دوست داشتم یه شب صحبت بکنیم، ولی درباره رنج دست نوشته ها و دل نوشته های شهید چمران رو مطالعه کنید. خدایا اون شبهایی که به من گرسنگی دادی، اون شبهایی که به من درد دادی و من از شدت درد به خودم پیچیدم، ممنونتم. اوه چه قوقایی میکنه. رنج انسان رو رها میکنه. با رنج بچه ننوار برخورد نکن. مامانها باید به بچه ها یاد بدن با رنج چجوری برخورد کنن. یکی از روش هاش، ما میخواستیم در مورد رنج صحبت نکنیم ما، حالا داریم یکمی داریم صحبت میکنیم. این خیلی موضوع جذابیه. مامانها وقتی که رنج میکشن قر بزنن، این بچه خراب میشه، بدتر تر قر میزنه. مادر باید رنج بکشه، بچه میفهمه، مادر لبخند میزنه. نه اشکال نداره. مامان چی مگه؟ چی بار میاره؟ میشه ام البنین. خیلی مادرها نقش دارن. با رنج نظرتون چیه؟ رنج که دیگه جزء دین نیستش که. به دین ربطی نداره. تو بیدین یا بادین باشی رنج رو میبری. با رنج مرگ چگونه؟ مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. با رنجها ها چگونه؟ رنج خیلی رهایی بخشه، روح انسان رو قوی میکنه. یکی از دوستان میگفت ما تو مدرسه دیدیم یه دانش آموزی داریم، ماشاءالله چه توانمندی روحی خوبی داره، همه رو داره اداره میکنه. حالا دیگه قصهشو طولانی نکنم، میگه من پروندهشو رفتم دیدم که این کجاست، دیدم که اولا بچه جنوب شهره و اینا. خب باشه جنوب شهر درسته بیشتر بچه رنج میکشه و اینا، ولی نه اینقدر، این خیلی خاصه اصلا، یه جوریه. دیدم مامان و باباش کرولالن، اون داره ادارهشو میکنه. آه بله درسته. حالا باید ما در مسیر تربیتی خودمون رنج طراحی کنیم. دیگه خیلی خودمونی نگاه میکنیم اینا. دیگه حالا من یکمی قصه‌های خودمونی اینا بگم برای شما. این بابای ما میفرستاد تو دوده 70-70 خورده خانواده فقیر نون رسانی میکرد، از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. بعد خیلی هم مخالف این قرار دادن صندوق‌های کمیته امداد بود و اینها. حالا یه کمی امشب به این موضوع میرسیم، نه کمیته امداد، کلن همه چی اداری شدن. میگفت هر محلی باید فقرهای خودشو بشناسه، رسیدگی شخصی چهره به چهره، فیس تو فیس داشته باشه. بعد اون جوانهای مسجد که گوشت و نون و غذا میداد به من میگفت اینم ببرید، بعد منو میبردن. بعد من واقعا رغبتم نمیشد تو خونه اونا بشینم رو زمین. میگفتش که رفتی اونجا، چون خودش رفته بود دیده بود، میگفت میشینی یا من برای چی بشینم؟ بعد میومدم من اصلا یه چالشی داشتم، باز بابا میخواد منو بفرسته اونجا بعد بشینی، از اونم گزارش میخواد نشست اونجا یا نه. رغبتم نمیشد بشین، یعنی واقعا. بعد آدم عجب بابایی هم میخوام بگم اینقدر مباحث نظری نیست. رنج، رنجو الان دیگه رنجی وجود نداره، باید رنجو تعریف کنیم، باید اردوهای سراسر پر از رنج بریم. نمیشه، نمیشه بدون رنج نمیشه. همه رفتن تو توهم این که میتونن بدون رنج زندگی کنن، بعد با زمین و آسمون داره می جنگه، همه رو داره فوش میده، قر میزنه. تو تکلیفتو با رنج مشخص کنی، بعد شکر کنی نعمت رو. این هم یکی از گام های دیگه برای رهایی. آقا برو گام آخر رو بگو، کشتی ما رو. آخرین گام برای رهایی چیه؟ گام های دیگری هم میشه تعریف کرد، اونا رو اسمش رو ببرم یه دریا بحث میاد و همینجوری ما رو میبره، چون اصلا کلن رهایی جذابه. گام هایی برای رهایی هم هر کدومش جذاب انصافن و شناسایی دقیق میخواد، ولی آخرین گام رهایی آخرین گام رهایی نه از نظر تعداد نوبت کدومه، همه اینها رو تو اون فضا باید. یکی از دوستان دیشب یا پریشب بود میگفت خب حالا ایمان و تقوا و اینا که درسته برای سعادت بشر، یه راه میانبر بگو. ببین چرا این سوالو میکرد این جوون از من؟ چون معمولا ایمان و تقوا نتیجه نداده دیگه، تمام اونجوری نبوده دیگه. بله تایید بفرمایید. آره خب بعد رنجم، حالا معمولا زندگی شهری آدمو توهم برمی‌داره، مثلا فکر می‌کنه نون خودش از دیوار داره در میاد بیرون، بعد می‌فرماید مکروه نون از بیرون بخری، بعد آردش هم تو خونه گندم آرد کنی والا فقر میاره. او پدرمون در میاد نون بخوایم ببازیم تو خونه، همون پدرت می‌خوام در بیاد جلو چشمت آدم شی. خلاصش اینه، اگه مامانای ما نون می‌پختن بچه میگفت گشنه، میگفت صبر کن نون، بعد من 4 ساعت باید صبر کنم برای یه لقمه نون، آدم میشد دیگه. با هیچ کلاس درسی جاش پر نمیشه. حالا بگذاریم. میدونید چرا خیلی از این حرفا نتیجه نداره؟ چون اینها باید بره توی فضایی درست بشه. دوستان من، سروران من، بزرگواران، همه این حرفایی که زدیم، عوامل رهایی جاش کجاست که تحقق پیدا کنه، اثر لازم رو بگذاره تو زندگی جمعی، نه تو زندگی انفرادی. زندگی جمعی، تو زندگی جمعی این جمع پدر آدم رو در میارن، برای همین آدم ها زندگی جمعی دوست ندارن. همه آدم ها با هم توانایی هاشون یکسان نیست. این اون حرفیه که من میگم تو این 40 ساله هیچ سخنرانی من به این سختی نداشتم. من سخنرانی توی جبهه داشتم، بچه ها بریم شهید بشیم، این آب خوردن. با خودشونم رفتم، لطوپارم شدم، یعنی حالا نه اینکه من به اونا بگم برید شهید بشید. حالا بنده لیاقت نداشتم و بحث دیگریست. حالا خیلی حرف، نماز شب کجاش سخته؟ زکات بده، زکات کجاش سخته؟ خمس بده کجاش سخته؟ انفاق کن. ولی آی جمعی بیا زندگی کنی، میگه تو رو خدا جون مادرت بده مون کن تو. ایمان کجا به درد میخوره؟ شما مؤمنی؟ همجوری کلن مؤمنی؟ خوبه، خیلی حالت خوبه. تو بیا تو جمع، زندگی جمعی، وقتی رفیقت دست میکنه تو جیبت پول رو ور میداره چون نیاز داره، اگه مؤمن بودی به خدا و گفتی خدا روزی منو میرسونه، اگرچه این زرنگ داره نجابت من سوء استفاده میکنه، ولی بی خیال، وقت من میفهمم تو ایمان به رزاقیت پروردگار عالم داری. قبلش دیگه دستگرمیه، قبلش خبری نیست. تو اگر رفیقت نارو به زد پدرتو در آورد، بعد باهاش خوشگل برخورد کردی، بعد تو زندگی جمعی عیبای اونو به خودت نسبت دادی، خوبیای خودتو به اون نسبت دادی، وقتی میشه اون چیزی که ما در مورد تقوا داریم صحبت میکنیم. زندگی جمعی آدمو تا به کفر و بی تقوایی و فسق و فجور نرسونه وله میکنه. نمونه کوچولوش غیبته. آقا مگه میشه غیبت نکرد؟ شما بگو میشه؟ اصلا نمیشه بدون غیبت زندگی کرد؟ نزدیک هم زندگی بکنیم با هم دیگه که اصلا دیگه غیبت رو شاخشه، خفه میشیم غیبت نکنیم. بعد میگه این 40 تا گناه کبیره است. بعد ما زرنگ صورت مسئله رو پاک میکنیم، میگیم اصلا زندگی جمعی نمی کنیم که نخواهیم غیبت کنیم. ولی ممکن داره خدا. زندگی جمعی از زندگی خانوادگی شروع میشه تا زندگی فامیلی، که آدم حالش به هم میخوره بعضی از فامیلاشو بخواد ببینه. اصلا آدم مگه با فامیل همسایه میشه؟ فرمودن تو روایت با فامیل همسایه نشو. بعد فامیلم بیخریش آدم دیگه، بکشی خودتو فامیلته. همان سله رحم یک دستورات حرفای زوری خدا میزنه، حد نداره. بعدش هم تازه همسایه، بابا ولمون کن داره خدا، اینقدر گفت همسایه، گفتن پس ما بمیریم همسایه ارث میبره دیگه، فرمون در دیگه اونقدر نیست. بعد زندگی جمعی، وقت این زندگی جمعی کجا؟ الان شما ها اینجا هستید، هیچ کدومتون زندگی جمعی ندارید، فکر نکنید اینجا دور هم جمع شدیم ما زندگی جمعیه. ما زندگی های جمعیمون باید تو مساجد شکل بگیره. کجا زندگی جمعی داشته باشیم؟ مسجد. بنده انشاءالله پس فردا شب حساب مساجد رو، بله دیگه کم دشمن داشتیم، یه مقدار دیگه هم اضافه کنیم. اینایی که البته من به مساجدی که موجود هستن توهین نمی کنم، اینا نماز خونن، مسجد نیست، مسجد چیز دیگه است. در مورد مسجد صحبت میکنیم، چاره زندگی جمعی مسجده، منتها نه این مساجد. آقا الان ما اینا کنار هم دیگه هستیم، کسی دست تو جیبه کسی میکنه، زشت آقا این چه حرفیه میزنی، من الان کسی خبر ندارم کمکش کنم. خب این اتوبوسه، دیدی سوار اتوبوس میشن و پیاده میشن. زندگی جمعی اینی نیست که الان شما داریم. زندگی جمعی ما با هم زندگی میکنیم، با هم زندگی خواهیم کرد. کسی حوصله اینو نداره. ببین سر خدا رو شیره نمال، اون ایمان و تقوا برای این بود که اینو تو زندگی جمعی پیاده کنی. زرنگ. ایمان و تقوا رهات نمی کنه، به رهایی نمی رسوندت. از نظر روحی اگر بخوای به اوج رهایی برسی جز در زندگی جمعی نیست، چون در زندگی جمعی هم رنج هست در حد اعلا، هم تقوا سخت‌ترینشه، هم ایمان سخت‌ترین نوع محک رو داره. بعضیا ایمان و تقواشون رو آکبند میبرن تو قبر، خدایا سالم آوردم، میگه چرا نذاشتی من امتحان کنم اینا رو، این الان به درد نمیخوره. آکبند. زندگی جمعی هنوز شروع نکردیم. البته زندگی جمعی رو دو جا میشه تجربه کرد، که در جبهه ها بچه ها واقعا برا هم میمردن، مخصوصا تو گردان تخریب. ببین من تو گردان تخریب بودم، اشاره کردم به خودم، یه گزارش به شما بدم. یه تجمعی بود از گردان تخریبی های همه لشکرها، بعد با هم صحبت میکردیم، خاطراتمون خیلی شبیه هم دیگه بود. حالا با احترام به همه گردان های مختلف دوران دفاع مقدس، تو لشکرها گردان تخریب چیز دیگه بود. همه میگفتن تو دو کوه لشکر ما، لشکر تهران 27، گردان تخریبش چیز دیگه بود. اصلا از اونجا الگو گرفته میشد، سحرها نوار مناجات بزنن از گردان تخریب شروع شد. اصلا یه صفایی، اصلا گردان تخریبی ها بقیه قبول نداشتن، شوخی الان که بی احترام میکنن. نماز شبای اینجا یه جور دیگه بود، آدابشون یه جور دیگه بود. چرا؟ چون یه تخصصی داشت، اینا همیشه معمولا با هم بودن. گردان های دیگه خالی میشد پر میشد، مثلا از نیروهای قبلی تو گردان یه دفعه 10% بیشتر باقی نمیموند، ولی اینا نیروی قبلیشون 50% میموند. دیگه با هم واقعا زندگی میکردن. اوج معنویت. بعد خدا تو قرآن تعریف میکنه، میفرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره اینایی که در راه خدا جهاد میکنن صفا. صفا یعنی میدید چه جوری به هم پیوند خوردن، كأنهم بنيان مرصوص، اینا دیگه اصلا هیچ وقت هم جدا نمیشن. آقا مقاتله و جهاد و شهادتشون رو نگاه کن، میفرماید نه این پیوندشون خوشگله، اینا رو نگاه کن. از همین جا امشب رفتید بیرون، تصمیم بگیرید یه گروه مؤمنانه پیدا کنید با هم زندگی جمعی داشته باشید. چاره ای نیست، راه نداره، برای رهایی، برای ارتقاء روحت. یه گروهی آدم حسابی مثل خودت ماشاءالله با هم تعاون داشته باشید، همکاری داشته باشید، سر به هم بزنید، سوال از هم بپرسید، دست از این زندگی کثیف فردی بیاد ورداریم. امام صادق علیه السلام فرمود من ببخشید این روایت توهین آمیز نباشه. وقتی فرمود مانند چهار پایانی که کنار هم چرا میکنن اما با هم کاری ندارن نباشید. فردای عید قربان وقتی شما به یک طویله میروی میگویی گوسفندان ارجمند رفقاتان کجان؟ چجوری بهت نگاه میکنه؟ ما بگو چجوری نگاه میکنه؟ بدون هیچ احساس. اصلا بهت با نگاهش اون گوسفنده میگه چه سوالی هم من میپرسی؟ اصلا چرا هم من میپرسی؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ اصلا این سوال هم من میپرسی؟ من چه میدونم کدوم گوری رفتم؟ آه اینا رو کشتن، قتل عام شد. همونجوری نگاه میکنه. نگاه کن چجوری نگاه میکنه؟ اجرا یکی تو جبهه ها میشه، یکی تو اربعین معجزه ابا عبدالله الحسین. واقعا برای همین به هیچ وجه بری خونه فامیلات اینجوری ازت پذیرایی نمی کنن توی موکبای عراقی بری، به هیچ وجه خونه رفقات بری اینجوری ازت پذیرایی نمی کنه که اونجا پذیرایی می کنه. یه ذره قبل از میمیره براته. بابا اربعین برید یک کمی تنفس کنید انسانیتو. و اگه خودتونم مایل بودید جزء اربعینی ها باشید. به عموم زائران محبت کنید، خدمت کنید. آقا میگه اربعین توی راه معنویتش بیشتر از کربلاست. بله معلومه کربلاست. تو میری کربلا رابطه فردی اعتقادی و حبی با حسین داری. این مرحله اول دستگرمیه. بیا تو زندگی جمعی ببین چه خبره. بعد تازه تو اون اربعینی که احساس میکنی اون معنویتو، تو فقط داری میخوری و میریزی و میپاشی و رد میشی. این معنویه که تو احساس میکنی نور اوناست که دارن ایثار میکنن برای تو. تو خودت هم بیا جزء ایثارگرا دیگه از اربعین بر میگردی. زندگی جمعی گام ها رو برای رهایی مؤثر قرار میده. آن راستی بحث خیلی مهم، این فصل اول. فصل دوم زندگی جمعی، ما رهایی رو هم رهایی از اسارت خیش، اسارت تن، اسارت هوا، هم رهایی رو از این میخوایم، هم رهایی رو رهایی از سلطان ها، کسانی که سلطه طلب هستن، از زورگویان عالم، از ظلم ها، از ظلم ها رها پیدا نمی کنیم، رهایی پیدا نمی کنیم، از ظالمان رهایی پیدا نمی کنیم مگر اینکه زندگی جمعی داشته باشیم. با هم که شدیم از ظالمان رهایی پیدا خواهیم کرد. حالا الان دینو دیگه اجازه بدید زیاد توضیح ندم، بگو معلومه دیگه. بله بله. الان ببینید، الان دشمنان رهایی این ملت کجان؟ کسی مخالف زندگی جمعی مگه؟ حاج آقا چی داری میگی برای خودت؟ بله اون زندگی جمعی رو خود ما باهاش مخالفیم چون خیلی سخته، ولی غیر از اینکه خود ما باهاش مخالفیم، از نظر اجتماعی بخوایم از ظلم رها بشیم، از ظلم رها شدن و مگه کسی مخالفشه؟ تو همین جمهوری اسلامی، بله من به شما بگم، مخالفین رهایی جامعه از ظلم، مخالفین زندگی جمعی هستن. دو تا من جریان به شما معرفی کنم. اینا مخالف پیشرفت این کشور، رهایی این کشور، رهایی استعدادها و شکوفا شدن استعدادهای این کشور، بحث اجتماعی دیگه، مخالف هستن. یکی بروکراسی، مخصوصا بروکراسی دولتی که نمیگذاره زندگی جمعی کار رو اداره کنه. سازمان ها میان چکار میکنن؟ قانون ها و آیین نامه ها، اکثر قانون ها و آیین نامه ها و مقررات ما رو وادار میکنن به زندگی فردی. دوستان دقت فرمودن؟ بوروکراسی مارکس وبری میگه هر کاری یه مسئول داره، به تو چه بقیه، برو کنار. میگه هر کاری یه مسئولی داره. بعد میگیم آقا این داره خراب انجام، میگه از بالا یه مسئول داره برای نظارت، شما ساکت. پس به من کاری نداره، تو حقوقتو بگی، کارتو انجام بده. حالا ما نخواستیم انجام بدیم چی؟ میگه از بالا یه کسی نظارت میکنه و با تشویق و تنبیه پولی و فوری و عینی تو رو کنترل میکنه. ساختار اداری به ما زندگی فردی یاد میده. یه بار رفتم سر کلاس تو حوزه، داشتم مثلا یه درسی میدادم، خیلی سرم مثلا فکر میکردیم دیگه خیلی اینجا با حال و حوزه و اینا و اینا، بعد دیدم چند نفر نیستن سر کلاس، گفتم این دوستاتون کجان؟ گفتم آقا این که خیلی ناجوره. گفتم مثلا چرا این سوال اما میکنی؟ غیبت بزن یکی سه مسئوله به ما چرا بزن؟ این مثال بوروکراسی مارکس وبریه. وقت این چه ربطی داره به ظلم؟ یک کسی تو جمعیت به ما بگه آقا تو این همه سال هاست علیه بوروکراسی مارکس وبری که مخالف زندگی جمعی و مخالف قدرت گرفتن مردم و موجب ظلم صحبت میکنی، اینو توضیح بده. حالا دیگه تفصیلش هم نمیتونیم بدیم دیگه، وقتو بگیریم. نه هر قانونی ها 90% قوانین، آقا 90% که خیلی پدرم در میاد، الانم داره در میاد. هر قانون و مقرراتی یه راندخار تولید میکنه که خودتو تیکه تیکه بکنی نمیتونی جلو رانتشو بگیری، اینجوری ظلم تولید میشه. حله؟ یه قدرتی برای کسی تولید میشه، یه ذره فاسد باشه سر هممونو بریده. من نشسته میگه که چرا تو دولت اسلامی باید رانتخاری باشه؟ دولت اسلامی اصلا این شکلی نیست. دولت اسلامی دولتیه که قدرت رو به مردم بده. و این حرف سالیان اخیر با تأکید رهبری که مردم رو بهشون مشارکت بدید و مردم بخوان مشارکت بکنن، تکیه نمیتونن. آقا نان رو میخوان تقسیم کنن بین مردم، یارانه نان زیادیه، یارانه نان خیلیاش به خیلی ها میرسه که نباید برسه، یارانه نان موجب قاچاق نان میشه، یارانه نان موجب میشه نان رو مردم دور بریزن. خب این باید معقول بشه دیگه، چی کار کنیم اینو؟ بده به جمع مردم، مردم درست کنن. مردم چجوری شما میخواید نانو درست کنی؟ دولت میاد چیکار میکنه؟ میگه من یه سیستمی طراحی میکنم، همین سیستم ها. آقا هر سیستمی رو دولت تعیین بکنه از توش دزد در میاد. دزدای یارانه نان اخیرا تو شمال گرفتن، تو اخبار گفتن. این کار قانون. دوز برای من درست میکنی؟ من چقدر فرشته الهی بردارم بیارم توی ساختار غلط که اینا دزدی نکنن؟ بعد شما فکر میکنی غربی ها چجوری؟ اونا اصلا کل کشورشون دست دزدای اداره میشه، اون دزدای بین المللی دارن اونجا رو اداره میکنن، دوز در پس دوز بر میاد. اونا که هیچ، اونا رو بزی کنار. اونا اگه بلد بودن از دانش و تکنولوژی پول در بیارن، جنگ تو جهان را نمینداختن که پول در بیارن، غارت نمی کردن ثروت های ملت ها رو که پول در بیارن. اونا که اصلا ما بحثمون سر اونا نیست. ما میخوایم کشورمون رو اداره کنیم، چجوری باید اداره کنیم؟ دولت باید کوچیک بشه. به نفع کی؟ به نفع بخش خصوصی یا مردم؟ مردم. لیبرال ها میگن به نفع بخش خصوصی، ما میگیم به نفع امام میفرماید به ویژه مردم ضعیف. خب ما مردم ضعیف، کارو بدید دست ما، من چجوری دست شما بدم الان کارو؟ بابا جمع بشید با هم یه جایی، یه مایی تشکیل بدید، یه دوره همی داشته باشید. شما کنن کاری نمیتونی بکنی که. آقا من مردم، بیا تو مردم. عامل دوم برای دشمنی با رهایی و تولید ظلم در جامعه غیر از بوروکراسی مارکس وبری چیه؟ احزاب، گروه های سرتق، زرنگ. ممکنه توشون آدم های خوب هم باشه، با احترام به همه آدم های خوب، گروه هایی که میگه آقا مردم که دنبال این مردم اینجوری میگن مردم، بعد لیست درست میکنن تو باید بری رأی بدی. احزاب تو تمام جهان ابزار سلطن. نه آقا تو ایران احزاب خوب داریم. خب داشته باشیم، روشش روش خوبی نیست. چرا از کاسه نجس داری استفاده میکنی؟ الان تو جهان روش سلطه بر انسانها و جلوگیری از آزادی چیه؟ احزاب میان رأی برای مردم درست میکنن با تبلیغات جنگ روانی خودشون، با کارهای پوپولیستی رأی برای اونا درست میکنن، بعدم هر خاکی تو سر مردم میریزن میگن تو خودت رأی دادی. میگه خب من به کی رأی بدم؟ آخه دیگه شما همش رأی میکنین برای من، دیگه من چیکار به کی رأی بدم؟ میگه به همینی که من میگم. بعد ما قدرتی نداریم. همه جهان فهمیدن دموکراسی تقش در اومده. حالا ببین احزاب پس فردا با من چه بکنن؟ از این رسانه ها خیلیشون مردمی نیستن که، مال احزاب هن. احزاب که مردمی نمیشن که. اگه احزاب مردمی هن در رو باز کن ما توی کنگره ملی بیام مرکزیت رو تعیین کنیم. در رو باز کن برو مردم. احزاب میتونن تو مجلس شفافیت برای ما بیارن. احزاب خودشون اتاقاشون شفاف نیست. رسما با کمال وقاحت میاد تو تلویزیون میگه گروه های فشار اگه رأیم شفاف باشه میان تأثیرگذاری میکنن. تو خودت گروه فشاری. احزاب یه باند قدرتی که بعدم اینا با هم معامله میکنن دیگه. آقا این دفعه تو بگی، این دفعه من دسترشته میکنم. ما ملت این وسط بازی میخوریم، من تو دسترشته شرکت نمیکنم. حالا شیوه احزاب تو مملکت ما که خیلی مزخرفه، مزخرفتر از همه جای جهانه که هیچ. چون مثلا احزاب آدم معرفی میکنن، بعد اون گم میزنه میگه به من چه؟ بابا اگه ما بچه‌مون رو شوهر داده بودیم یه بابا ننه‌ای داشت، رأی دادیم، اینا مملکت رو به باد دادن، بگیم آقا اکی بگیریم حالا این مملکتی که به باد داد؟ میگه به من چه؟ کی به کیه؟ فقط این کار کرده چیو دارن؟ نه نیرو تربیت میکنن، نه مسئولیت میپذیرن. خب احزاب نباشن مردم چجوری تعیین کنن؟ ریز ریز گروه های کوچیک خوشه‌ای از پایین تعیین بکنن بیان بالا. اگه لازم بشه قانون هم عوض بشه باید عوض بشه. احزاب تو کشور ما جامعه رو به یه دو قطبی دروغین تبدیل کردن. اختلاف نظر هزار تا باشه باشه، چه اشکال داره؟ این دو قطبی دروغینه، موجب میشه فقط زرنگا و ضعیفا بیان بالا. رهایی از ظلم چجوریه؟ کار بیفته دست مردم. کار بیفته دست مردم به شرطی که مردم با هم زندگی جمعی داشته باشن، برای رهایی فردی، برای رهایی اجتماعی. آقا برای رهایی اقتصادی اونم همینطوره. فرمود اقتصاد مقاومتی مردم پایه است. مردم تا زندگی جمعی نداشته باشن از نظر اقتصادی هم مشکلات حل نخواهد شد. شما این سوال رو داشته باش. یک، زندگی جمعی خیلی سخته. من انگیزش رو از کجا پیدا کنم؟ فردا شب در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. بگو انشاءالله. یکی دیگه این که غیر از انگیزه روشش چیه؟ الان ما میخواییم زندگی جمعی داشته باشیم، پیرناتون رو شما از کجا خریدید؟ با هم قرار نذاشتید پیرن بخرید؟ هرکی رفتم مغازه انتخاب کرد خرید؟ پولتون تو کدوم جیب رفته؟ اگه خریداتون همینجوری تکیه سه به هیچ، هر فعالیت اقتصادی تو جهان به نفع صهیونیست است در نهایت. چون شما رقابت بین کارخانه داران بزرگ درست میکنید دیگه. بزرگترین کارخانه داران بزرگ هم معلومه دست کیه دیگه. تو بازی خورده ای همیشه. ولی اینکه همه ما دوست داریم مثلا مملکتمون آباد بشه، تصمیم بگیریم از فلان کارخونه خرید نکنیم، اگه با هم باشیم، اگه زندگی جمعی اقتصادی داشته باشیم، اگه تصمیم بگیریم آقا روغن از کجا بخریم، یه دانشجوی یه کسی، ما اگه ما با هم جمع باشیم. ما که الان با هم جمع نیستیم، پراکنده ایم، کنار هم هستیم، با هم زندگی نمی کنیم. بگه آقا یه دانشجوی صنایع دانش بنیان یه کارخونه روغن زده، بچه ها روغنمون رو ماه بعد از اون میخریم. بچه ها یعنی 30 میلیون نفر. این 30 میلیون نفر 10% پول روغنشو بدن، به وام بانک احتیاج نداره.
بانک ها و کثافتکاری های بانک ها هم جمع میشه میره کنار. ما مردم کی قدرت پیدا میکنیم؟ وقتی زندگی جمعی پیدا کنیم. زندگی جمعی که نداریم. این یک بحث عمیقه. آیون 3 سال 4 سال من محرم ها هی حرف میزنم، شبای آخر میرسونمش به زندگی جمعی، هر بار از یه بهانه. زندگی جمعی، همین دولت مردها بسیاریشون حتی اگه انقلابی باشن اجازه زندگی جمعی نمیدن، چون دولت قدرت داره، نمیخواد این قدرت رو به دست مردم. وقت آقا باید رسما رئیس جمهور مملکت بفرماید چی؟ شما میرید بین مردم، وزرا میرن، این کار خوبیه اما کافی نیست، باید کار رو بدید دست مردم. و اجرا نمیشه، کامل اجرا نمیشه، دقیق اجرا نمیشه. میبینی یه فرماندار هست درکی از این معنا نداره. آقای وزیر محترم کشور، فرمانداری که درکی از قدرتمند کردن مردم، دخالت دادن مردم در اداره امور نداره، باید عزل بشه. اگرچه هر شب 2 بار نماز شب بخونه و از نظر قبول داشتن ولایت فقیه 60 جلد کتاب ولایت فقیه رو امتحان بده و 20 بگیره. یه دولت مرد باید بیاد جامعهشو زنده کنه، بگه نگاه کنید من از اون وقتی که اینجا تو این شهر فرماندار شدم الان ببینید امور رو مردم دارن اداره میکنن، متخصصینشون یه جور، باشون هر هفته جلسه دارن، هر هفته با یه گروه، نمیدونم فعالان اجتماعیشون یه جور، کارا رو دادن دست خودشون، تصمیمات شهر رو دادن دست خودشون، دخالت میکنن پشت در بسته. ما دولتی ها چند تا کارمند که زمینه رانت پیش بیاد هیچ تصمیمی نمیگیریم. آقا شورای شهر رو گذاشتن برای اینکه دخالت مردم بیشتر بشه، حالا این مرد های شورای شهر دستگیر میشه. آقا تو چی کار میکنی؟ به خاطر اینکه مردم تکی میرن رأی میدن، مردم جمع نیستن. ما مردم محل دور هم جمع بشیم، این دفعه شورای شهر به کی رأی بدیم؟ اگه با هم گفتگو کردیم، نه از بالا به ما لیست بدن، ما ز بالاییم و بالا می رویم. نه، ما جمع بشیم، کیو می شناسی؟ تو کیو می شناسی؟ تو کیو می شناسی؟ آی آی. این محل موزاییکی یه نفر اومد، تو اون محل موزاییکی یه نفر اومد. آقا نفر محل خودتو عباشو داری؟ آره بابا خونش اینجاست، بچه فلانی، اینا داریم با چه زندگی می کنیم. آقا اینا برن یه جا، اینا دیگه رانتخاری می کنن، پدرشو مردم محل در میارن. حزب دیگه کیلو چند؟ این حرفا جدیه. شاید مقام معظم رهبری بیش از 10 مرتبه هی میفرماد مشارکت مردم رو افزایش بدید. بیش از 10 بار خود امام این حرفا رو داره. شما فکر کردید اینها جزء رهایی ما نیست؟ جزء دین ما نیست؟ آیات قرآن در این باره نرسیدیم بخونیم و روایاتی که در این زمینه هست، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات اینا پشتیبان هم دیگه هستن، اینا با هم زندگی میکنن، خیلی با کلاس نیست زندگی اندیویدوالیستی، زندگی فردی، زندگی که کسی با کسی کاری نداشته باشه. نه، کار داشته باش، اذیت نکن، کار داشته باش، پشتیبان باش، کار داشته باش، غیبت نکن، آبرو دینو بردی، کار داشته باش، فداکاری کن، کار داشته باش، گذشت بکن، کینه نورز، کار داشته باش، کار براش درست کن، کار داشته باش، دستشو بگیر، نه ترس، گشنه نمیمونی. تو این کشور بنده یه طرح به شما معرفی کنم، طرح محله مردم سالار. حالا محله مردم سالار دینی، گفتن که 60,000 پایگاه بسیج داریم ما، 15,000 یا 16,000 پایگاه بسیج
شروع کرده محله رو مردم سالار کردن. مردم بیاد دور هم دیگه جمع بشیم، مشکلات محل رو دستمون بگیریم. گزارش های اینا رو من بعضن شنیدم، نمایشگاهشون رو بعضن دیدم. بچه‌ها میگن دیگه برای ما فرقی نمیکنه دولت دست کی باشه، چون کار دست ماست. دولت هر کی باشه ما اینجا سوال میکنیم مجبور بیاد، چون کار دست ماست. شهردار هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد انتخاب کنه، یه فرقی نمیکنه. قوه قضاییه آدمش فرقی نمیکنه. قوه قضاییه یه بخش مردم سالار داره، همون شوراهای حل اختلاف خیلی باید تقویت بشه. نمیدونم چند درصد پرونده ها تو این بخش مردم سالار قوه قضاییه حل میشه، چند درصد تو دادگاه های دیگه حل میشه. باید اکثر پرونده ها بیاد، باید مساجد باید بیان نقش ایفا کنن. شما کم کم دارید زمینه مسجد رو در مردم سالاری دینی حقیقی میبینید دیگه، درسته؟ که من دو شب دیگه حساب همه رو برسم، کجا دوره هم جمع بشیم؟ تو پارک؟ مسجدها رو باید فتح کرد، مسجدها رو باید درش رو برای یک زندگی جمعی باز کرد. بعد نمونه هاشو شما ببینید رسول خدا چجوری تو مسجد کار اقتصادی میکنه. میگه آقا حرف پول نزن تو مسجد، کارآفرینی میکنه تو مسجد. زندگی ها باید تغییر پیدا کنه. اون زندگی تنهایی فردی رو بریز دور. رفیق، مگه تو نمیگی ابن الحسن آقا بیا؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن برای اینکه پشتیبانی از جانب مردم به صورت زندگی جمعی نداشت. امام حسین گریه کنا و طرفدارای تک زیاد داشت، همون زمان هم زیاد بودن که زورشون نمیرسید. عبیدالله ابن زیاد با 12 نفر اومد کوفه رو فتح کرد، وقتی که مسلم ابن عقیل چند هزار سرباز داشت. اونا حاضر نبودن زندگی جمعی بکنن. یه دونه عبیدالله با 12 نفر اومد نارو شکست داد. این بحث بی پایان نیست. الان کار دست دولت مردانه، الان کار دست مجلسی هاست. مجلسی های محترم، شما برای اینکه مردم قدرت پیدا کنن چه تمهیداتی اندیشیده اید؟ باور بفرمایید شاید بیش از 50% قوانین مجلس شورای اسلامی با تغییر کنه. بسیاری از این قوانین تشدید کننده زندگی فردی است، زمینه راندخاری یا زمینه نفوذ باندها را افزایش میدهد. باندهایی که میشینن پیش هم میدونن چی کار کنن. میدونن ما هی میبینیم همینجور مثل بچه ساده، تو چرا اینقدر اصرار داری بری مجلس؟ برای خداست، برای خداست. منم مثلا برای خدا میرم مجلس سخنرانی میکنم دیگه، تو هم میری برای خدا تو مجلس. ولی والا من به خدا هیچ وقت به فکرم نرسیده که پول بنرها رو هم من بدم. ولی تو پول بنرهای خودت هم میدی؟ تو چه استاد اخلاقی هستی؟ زاهد عارفت با تقوای خود گذشته، به خاطر خدا داره هستی شد به باد و فنا داد. چه فکر کردی؟ زندگی جمعی مردم قدرت پیدا میکنن، مسئولینی که امکان راندخاری داشته باشن ضعیف میشن. تا کی میخوای قوه قضاییه دنبال راندخارا بیفته؟ زندگی جمعی اقتصاد مردم، مردم پایه تقویت میشه، بخش خصوصی سرمایه‌دار زالو صفت هم دیگه تولید نخواهد شد. زندگی جمعی مردم حواسشون به هم هست، دیگه فقیر درمانده‌ای که هیچ کس او رو نشناسه با حیا و نجابت له بشه تو چرخ‌دنده‌های یک نظام سرمایه‌داری نخواهیم داشت. زندگی جمعی مسئله جدی ماست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام قریب بود، میگی مردم نیومدن، الهی دورت بگردم، الهی فدات بشم، بیا اربعین من کفشاتو واکس میزنم، چون جای دیگه زمینش نیست، ولی هر جای دیگه کفشاتو واکس میزنم، ببین دورت بگردم. وقتی میگیم مردم حسینو تنها گذاشتن، معناش یعنی چی؟ مردم تک تک بودن، تک تک به درد نمیخوردن. مردم زندگی جمعی نداشتن. همین الان هم حسین بین ما تنهاست، حسین امام زمان ارواحنا له الفدا بین ما تنهاست، و الا میامد. آقا مگه امام زمان گفته زندگی جمعی یادداشت کن؟ یادداشت کن. امام زمان در نامه ای به شیخ مفید نوشت: لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما که خدا توفیقشان بدهد، اگر شیعیان ما علا اجتماع من القلوب، اولا جمع بشن، ثانیا قلبی جمع بشن، مثل بچه های جبه چجوری میمردن برای هم دیگه، علا اجتماع من القلوب فل وفاء بالعهد علینا، اینجوری بیان وفای به عهد ما کنن، نه تکی تکی آقا من سرباز تو هم، من فداکار تو هم، با کی اومدی، با کی هستی الان، جمعتون چند نفره، نه من تاکی هستم، من نمیشناسم کسی رو، پس اون مسئول محلتون چیکار داره میکنه؟ تو چرا هیچ کسو نمیشناسی؟ تو چرا با کسی رفیق نیستی؟ فقط باندها رو باید سیاسیون مخوف درست کنن؟ زندگی جمعی رو باید آغاز کرد. فعلا امشب از غربت حسین حرف بزنیم. البته حسین یک جمعی داشت، جمع خوبی هم داشت، ولی جمع کوچکی بودن. اونهایی که تونستن دانه دانه مردم را اسیر کنن و به بردگی بکشن تعدادشون بیشتر شد. زینب کبرا صدا زد: حسینم مثل فردا شوی، به یارانت اطمینان داری یا نه؟ فرمود: زیر آسمان کبود مثل چنین یارانی نیست. یعنی چی؟ یعنی بابام علی هم اینجوری یار نداشت. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم هم اینجوری یار نداشت. یعنی چی؟ یعنی داداشم امام حسن مجتبی هم اینجوری یار نداشت. داداشم امام حسن فرماندهاش میخواستن دستگیرش کنن وسط جنگ، امام حسن رو تحویل بدن. زینبم من علمدارم عباسه، آید به جهان اگر حسین دیگری، هاشا که برادری چو عباس آید. زینبم من یار دارم، خیالم راحته. حسین تا عباس داشت آرام بود، عشق میریخ برای علی اکبر، عشق میریخ در فراق قاسم ابن الحسن، ولی به هم ریخته نبود. میگن از وقتی عباسشو از دست داد حسین فروری، خودش فریاد زد: الهی من بمیرم حسین این کلمات تو رو نشنوم، الهی بمیرم نشنوم اعلام شکست بکنی، الان الکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. قرار ما روز قیامت، روز عاشورا مجبوری برای تیرها و نیزه ها که به بدن حسین خورد گریه کنی. این عشقو داشته باش، روز عاشورا برای تیرها و نیزه ها گریه خواهی کرد، چون برات روزه میخونن، چون به یاد کربلا میفتی، چون نمیشه از کنار بدن قطعه حسین بی تفاوت عبور کرد. ولی ازت خواهش میکنم روز تاسوعا برای قلب شکسته حسین گریه کن، بعد روز قیامت ببین قیمت کدومش بالاتره. اینقدر دل حسین شکست، صحنه رو تو رو خدا نگاه کن، اینجا هیچ تیر و نیزه ای نیست، این قلب پاره پاره حسینه. من میخوام ببینم امشب کیا زجه میزنن، فریاد میزنن برای دل شکسته حسین. شمشیر کشیده بود میدوید دور عباس، این نامردها فرار میکردن، میفرمود: این تفرون، کجا فرار میکنید؟ بازوی منو قطعه قطعه کردید، کجا فرار میکنید؟ عباس منو کشتید، نامردا کجا فرار میکنید؟ و عشق میرید. الهی فدای دل شکستد حسین. شما همه گریه میکنید، دستتون رو جلو چشمتون میگیرید، فوقش دستمالی میگیرید، کفایت میکنه، میگه حسین آستینش رو جلوی چشمش گرفته بود گریه میکرد. دیدیم پسر بچه هایی که خیلی دلشون پر شده باشه، به پهنای صورت عشق بیریخت. حسین رو کی آرام کنه؟ حسین به هم ریخته. آقا نگو حسین، به خودش گفت من قطع رجایی، ناامید شدم حسین، ناامید شدم عباسم. آقا بذارید ترجمه کنم، هر کی طاقت نمیاره فریاد بزنه. ترجمه کنم برات. قلت حیلتی فارسی یعنی عباس بیچاره شدم. حیله یعنی چاره، دیگه راهی ندارم عباس. حسین به هم ریخته، یه کسی آرامش کنه. میگه عمود خیمه عباس رو کشید، مستقیم رفت خیمه زینب. دید زینب نشسته، میگه وای برادرم. حسین دو زانو نشست مقابل زینب، هرچی زینب میگفت حسینم تکرار میکرد. اینجا زینب نمیگفت آرام نگیر، آرام بگیر، ناله نزن حسینم. الا لعنت الله.